بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، تاریخ 21/8/1397.
اعوذ بالله السلام علیکم. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا. شما هم که کارتون انجام نده. و نبینا محمد و آله الطاهرین. فلعن الدائم على اعضائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خیر مقدم عرض میکنیم خدمت دوستان عزیزی که در این ایام تعطیلی به هر نحوی از آنها مشمول توفیقات خداوندی بودند، که عزیزانی که توفیق سفر زیارتی کربلا را داشتند، هنی اللهم و یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. و کسانی هم که در عرصه کار تبلیغی در جهت ارشاد و هدایت مردم تلاش کردن، آنها هم خدای متعال مشمول عنایت خودش قرار میده. عزیزانی هم که در قم بودن و هر دلیل کار مطالعه داشتن، کار نوشتن داشتن، کار تحقیق داشتن، خدای متعال و همه این عزیزان هم توفیق بیشتر عنایت کن. خب سلام علیکم. الرابع ان یکون الماء و ظرفه و مکان الوضوء و مسب و مائی مباح. چهارمین مورد از موارد بله میدونم این شرط رو محقق نکردن همیشه خوب باشه. چهارمین مورد از مواردی که به عنوان شرایط وضوء مطرح هست، مرحوم سید این چنین می فرمایند که علاوه بر این که گفتیم آب باید پاک باشد، مضاف نباشد و مطلق باشد و مواضع وضو باید همچنین پاک باشد، چهارمین شرط این است که آبی که می‌خواهیم در جهت وضوع از اون استفاده کنیم، ظرف آبی که می‌خواهیم از آب در اون استفاده کنیم، مکانی که می‌خواهیم در اون وضوع بگیریم، جایی که آب وضوع در اونجا می‌ریزد، بالاخره این چهار مورد باید مباح باشد. بنابراین شرط چهارم عبارت است از مباح بودن آب، مباح بودن ظرف آب، مباح بودن مکان، مباح بودن مصب و محل ریختن آب وضوع. این چهار نقطه باید مباح باشد. نتیجه حرف سید رو داریم معنا میکنیم. فلا یصح یعنی وضوء لوکان واحد منها غصبا، اگر یکی از این چهار مورد جنبه غصبی بودن داشت، وضوء صحیح نیست. تفاوتی هم نمی کند که توضیح خواهیم داد. من غیر فرق بین صورت الانحصار، فرقی نمی کند بین اون صورتی که منحصر باشد، آب به همین آب، عرصه و ظرف به همین ظرف، مکان در همین مکان و مسب الماء مربوط به همین جا بین صورت الانحصار، یعنی بالاخره منحصر است در استفاده از آب غصبی، ظرف غصبی، مکان غصبی تا آخر، و عدمه و بین اونجایی که قصه منحصر به این نیست، یعنی این فرد امکان وضوع گرفتن از آب دیگر، ظرف دیگر، مکان دیگر و جای دیگر دارد. حالا سید در مقام استدلال برمیاد، یعنی حالا شبه استدلال در حقیقت، ولی می شود به عنوان استدلال تلقی کرد، گرچه دعویشون بیان فتواست، ولی اینجا استدلال هم می کند. می فرماید از مع فرض عدم الانحصار، چرا میگیم بین صورت انحصار و عدم انحصار تفاوتی نیست؟ میگه زیرا با فرض عدم انحصار و این لم یکن مأمورن به تیمم، اونجایی که آب و ظرف و مکان و امثال اینها منحصر به این نیست، منحصر به این آبی که الان فرزن در ظرف غصبی هست، مکانی که هست فرزن غصبی است، مصب الماء غصبی است، زیرا در فرض عدم انحصار ولو شخص مأمور به تیمم نیست، بلکه مأمور به جهت ایال فضلاء المعاصرین برود از آب دیگری استفاده کند و وضو بگیرد، و این لم یکن مأمورن به تیمم، ولو این فرد در صورت عدم انحصار مأمور به تیمم نیست، الا ان وضوءه حرام، الا اینکه وضو گرفتن این فرد حرامه، مأمور به تیمم نیست، ولی این وضو حرامه. چرا حرامه؟ من جهت کونه تصرفا او مستلزما للتصرف، یا تصرف در حرامه یا کارش منجر و مستلزم تصرف در مال غیر هست، فیکون باطلا، در نتیجه چون این وضوعی باطله. حالا مثلا ادامه داره، منحصر به این نیست. الان این بخش اول عرض ما راجع به همین مطلب مسئله دارای چهار صورت هست بر اساس همین مطلبی که گفتیم. یکی اباحت الماء، اباحت الظرف، اباحت المکان، اباحت مصب الماء. در تک تک این چهار مورد محضر دوستان فاضلمون بحث میکنیم. اولین مسئله‌ای که ما امروز بحث میکنیم، شاید در ادامهش بتوانیم بحث دیگری هم داشته باشیم، تحت عنوان اباحت الماء هست، یعنی یکی از شرایط وضوع و صحت وضوع این است که آبی را که استفاده میکنیم علاوه بر پاک بودن، علاوه بر مطلق بودن، هر شبت باید مباح هم باشد. گفتن این آب درست نیست، میخورید غصبی؟ گفت من به خاطر خنکیش میخورم. اینطور نباشد که بالاخره هم باید پاک باشد، هم باید هر شبت که مطلق باشد و هم باید مباح باشد. در آب غصبی بگید به خاطر خنکیش میخورم، نه. این اولین فرع از فروع چارگانه ماست. عرض شود که راجع به این مسئله ادعای اجماع شده، اون هم نه اجماع کم، در حد استفاضه مستفیض ادعا کردن که مسئله همین است که باید آبی که ما در وضوع استفاده میکنیم مباح باشد، و به تعبیر بعضی از بزرگان مما لا اشکال و لا خلاف فی هست، یعنی مسئله نرخ شاه عباسی است و هیچ کسی دعوایی در این جهت ندارد که آیا این جز شرایط وضوع هست. یک کسی تردید بکنه بگی جز شرایط وضوع نیست، نه، همه قبول دارن که اباحت الماء به عنوان یکی از شرایط وضوع هست، چون دلیلش هم روشنه. اگر آب ما غصبی شد، آب ما مباح نبود و محرم شد بر ما، مسلمه که تمام تصرفات درش هم حرام می شود، و من جمله تصرفات به برمیدار بزرگ گرفتن با اینها. پس اذا کان الماء غصبا، اگر آب غصبی شد و تصرف در آب غصبی و در هر امر غصبی هم حرام میشه و مواضع وضوع از صورت گرفته، دست گرفته، مسح سر، مسح پا، امثال ذلک، مواضع وضوع هم نمیتونید شما از این آب استفاده کنید. و اگر بخوایم دقیق تر مسئله را وارسی کنیم محضر علما، علاوه بر اجماعی که ادعای استفاده شده درش، علاوه بر همین بحثی که مطرح کردیم، اگر آب حرام شد تصرف در اون هم بی ای نحو کان حرام هست و این غسلات و مسحات اگر از باب تصرف در امر غسلی باشه حرامه و در نتیجه باطل وضوع، به مقتضای قاعده اجتماع امر و نهی هست. ما اینجا یک امر داریم، امر ما چه هست؟ ایها الفضلاء المعاصرین، امر به وضوع داریم. یه نهی داریم در اینجا، نهی از چه داریم؟ نهی از تصرف در مال غصبی، در آب غصبی و امثال ذلک. حتی بنابر قول به جواز، این نکته مهمه، دوستان در مقام استدلال با ما همراهی کنن و توجه داشته باشیم، چون در بحث اجتماع امر و نهی دوستان فاضل من یادشون هست، هم در کفایه یادشون هست و هم در سایر کتب اصولی یادشون هست. از چه بس خدمتون، در بحث اجتماع امر و نهی بعضی قائلن به تقلیب جانب نهی بر امر، یعنی در نتیجه میگن اجتماع امر و نهی نتیجهش اینه که نهی غلبه دارد بر امر و بنابراین اگر احیانا شما امری داشتید نهی داشتید، نهی مقدمه و در نتیجه اون فعل درست نیست. سلام علیکم. عده‌ای هم معتقدن بر جواز اجتماع امر و نهی. کسانی که معتقد بر جواز اجتماع امر و نهی هستن، ما میگیم حتی بنابر قول کسانی که قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستن، فی ما نحن فی خصوصیتی وجود دارد که حتی بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی، وضوی با چنین آبی هر شود باز بفرمایید صحیح نیست و باطل است. حالا با ما همراهی کنید دوستان تا به استدلال برسیم. اگر ما قائل به امتناع شدیم، یعنی امتناعی شدیم در بحث اجتماع امر و نهی، میگیم ممتنع است اجتماع امر و نهی و آمدیم جانب نهی را غلبه دادیم از باب امتناع، وضو در این صورت فاقد امره، یعنی یه چیز در اینجا باقی میماند، اون چه از ایو الفضلا نهی دیگه، امر حیثیت خارجی ندارد، یعنی چنین وضوعی که ما میخوایم بگیریم امر ندارد، خطاب از ناحیه مولا ندارد، منات و ملاکی دیگه برای چنین وضوعی قابل تصویر بفرمایید نیست. این اگر ما امتناعی شدیم به جانب نهی را غلبه دادیم، میخوایم بگیم حتی در همین جا ما داریم چی عرض میکنیم؟ میگیم اگر احیانا نهی به خاطر اهمیتی که دارد و شارع مقدس عنایتش به این است که ما مرتکب حرام نشویم، از اون باب نهی را مقدم میدارن بر امر، میگن امر در جاییست که نهی از نهی اشاره نباشد، اگر نهی آمد دیگه نوبت به امر نمیرسه. حالا دلیلی بعدیش هم میگن، میگن بین صورت انحصار و عدم انحصار هم فرق نمی کند. انحصار و عدم انحصار هم که خدمت علما روشن شد چرا عرض شد خدمتون، این که منتهای مراتب در فرض انحصار که آب منحصر به این است و آب مباح دیگری ما جای دیگه نداریم، وظیفه به چه منتقل می شود؟ ایو الفضلاء المعاصرین، در صورت انحصار وظیفه به تیمم منتقل می شود و اساسا ما در اونجا امری به وضو نداریم. روشن شد علمای الان؟ پس در فرض انحصار دقت فرمایید، اگر امتناعی شدیم و جالب نهی را به اون دلیلی که عرض کردم بر امر ترجیح دادیم، که شارع حساسیتش نسبت به اون چه که نهی میکنه بیشتر از نسبت به اون چه که امر میکند. نمیخواد اونی که منهی عنهش هست در خارج تحقق پیدا بکند. بین صورت انحصار و عدم صورت انحصار هم فرق نمیکنه. در صورت انحصار اصلا وظیفه منتقل میشود به تیمم. اگر وظیفه منتقل شد به تیمم، ما اساساً همین عبارت اخرای فرمایشی شد، ما اساساً امری به وضو نداریم. شما این وضو که بخواید بگید وضویی که از نایه اشاره امری نداریم، در خلاف صورت عدم انحصار. منطقه اون عیدش یه چیز دیگه. در صورت انحصار وظیفه ما تیمم می شود، امر به وضو نداریم. اما در فرض عدم انحصار وظیفه ما وضو گرفتن با آب بفرمایید دیگر است. میگن اینو نمیتونید برید آب دیگر، این قصدی اون که قصدی نیست. اما بنابر قول این ارشد خدمتون به این که امکان تقرب در اینجا وظیفه امر دیگری است، پس بنابراین این به عنوان وظیفه نیست. ببخشید، پس اونجایی که روشن کنم، مثلا اونجایی که منحصر است وظیفه منتقل می شود به چی؟ و اونجایی که منحصر نیست وظیفه منتقل می شود به چی؟ به جای دیگری. این قدر مسلم به عنوان وظیفه بفرمایید نیست. یا منتقل می شود به تیمم فی صورت انحصار، یا منتقل می شود به اصطلاح آب دیگری در صورت عدم انحصار. اما کسی ممکنه بگی که در صورت امتناع این حرفا را ما قبول کردیم، در صورت امتناع جانب نهی را ما غلبه دادیم، و اگر جانب نهی را غلبه دادیم خروجیش در انحصار و عدم انحصار این میشود. اما اگر کسی از دم در وارد شد و گفت ما در بحث اجتماع امر و نهی امتناعی نیستیم، ما در بحث اجتماع امر و نهی قائل به بفرمایید جوازیم، ما جوازی هستیم. خب اگر کسی در اجتماع امر و نهی قائل به جواز باشد، ما هو وجه البطلان فی هذا المورد؟ وجه بطلان چیه؟ چه دلیلی و مدرکی بر بطلان میتونید اقامه کنید که اگر احیانا قائل به جواز شد گفت بله جایز از اجتماع امر و نهی، یا تون از در کفایه و جای دیگه این جهتن و این جهتن درست میکردن؟ وجهی که برای بطلان ذکر شده دوستان، عدم امکان تقربه به فردی که با حرام جمع شده. این امر به غسل، امر به وضوعی که با یک حرام جمع شده، به عنوان هر چند خدمتونی که مثلا لا تقصب و امثال ذلک، میگن قصد قربت نسبت به چیزی که با حرام جمع شده از انسان مشی نمی شود. و آبی که بنابراین مبغوض شارع هست از یک جهت و شارع مقدس، حالا ممکنه شما قائل به جواز باشید، ولی در تمشی قصد قربت ما تردید داریم که آیا واقعا این آبی که مبغوض شارع هست من میتونم با این آب وضو بگیرم یا نه. و بین صورت انحصار و عدم انحصار هم باز فرق می کنن. چرا؟ یعنی همین جایی که قائل به جوازی، در فرض عدم انحصار که جای دیگری هم امکان داشته باشد، وظیفه چی می شود؟ ایو الفضلان متعین است که شما برید سراغ فرد دیگر که حرام نیست. در صورت انحصار ارشوت بحثی که مطرح کردن که این کمی دقت لازم دارد این است. در صورت انحصار گفتن باب اجتماع امر و نهی مندرج می شود در کبرای تضاهم. تضاهم بین چی؟ بین تصرف در مغصوب محرم که بدلی ندارد، و بین وضوی واجبی که دارای بفرمایید بدل. یعنی اون جایی که قصه منحصره هست به این آب و این ظرف و این مکان و امثال ذلک، گفتن می رود بحث اجتماع امر و نهی تو بحث تضاهم وارد می شود. تضاهم وجود دارد بین این که ما تصرف کنیم در مقصوب محرم شما اجازه بید محرفم تمام بشه، تازه هم از را رسید. فلا اجازه برمید. تضاهم واقع می شود بین تصرف در مقصوب محرم، که من در مقصوب محرم تصرف کنم عرشبت که بدلی ندارد، و بین وضوع واجب که دارای بدل هست. کدام یک از این دوتا جنبه اهمیت دارد یا نه؟ میگم اونی که بدل ندارد اهمیت بیشتر داره، پس بنابراین ما اون را مقدم میداریم در باب نهی و امثال ذلک. در نتیجه اون چه برای ما باقی میمونه وظیفه به عنوان تیمم. حالا سید بزرگوار که کمی عجله کردن، بعضی از بزرگان گفتن اینجا مورد تضاهم نیست، که میگم عجله نکنید، این علومش بله من دارم بل المتکلمن یلحقه به کلامی ما هرچمت محضر شما به این که ادهی گفتن نه اینجا از باب تضاهم نیست، عنوان دیگری در مسئله هست، که من اون عنوان را کمی خدمت علمای اعلام و حجج اسلام توضیح بدم. و اون عنوانی که مطرح کردن این است که این مسئله از تحت کبرای مزاحمت خارجه، اصلا ربطی به اونجا نداره، پس تحت چه عنوانی داخل است این مسئله ما؟ گفتن مسئله تحت عنوان دیگری داخله، و به خاطر همون عنوان دیگر هم باز این مشکل دارد. یعنی مشکل در هر دو صورت وجود دارد، منتها آیا از باب تضاهم ما این مشکل را مطرح می کنیم، یا از باب دوران بین وجوب مشروط به حرمت مطلقه؟ بحث تضاهم نیست، امر دائر است بین وجوب مشروط و حرمت مطلقه. توضیح ذلک این است، توضیحش اینه که وجوب وضو و وجوب طهارت مائیه مشروطه. یعنی کی وضو بر من واجب است، کی طهارت مائیه بر من واجب است؟ میگن این مشروطه، مشروط به قدرت شرعی است. یعنی اگر احیانا من از نظر شرعی قدرت داشتم، وجوب وضو به گردن من میاد، وجوب طهارت مائیه به گردن من میاد. اگر قدرت منتفی شد مثل اینجا از نظر شرعی، چون شارع میگه این چه هست ها بفرمایید، این آب بفرمایید، اگر قدرت شرعی منتفی شد دور به تیمم میرسد و طهارت ترابیه میرسد، دیگه نوبت به عرشبت محضر مبارک شما بین که وضو نمیرسد. بنابراین ما بحث تضاهم را مطرح نمی کنیم، بحث دوران امر بین وجوب وضو و طهارت مشروط و بین حرمت مطلقه. در دوران امر بین اینها، چون ما نمیتوانیم عرشبت خدمتون این که بر اساس قدرت شرعیه وضوی درست حسابی بگیریم، بنابراین قدرت شرعیه که منتفی شد وضو هم در حق ما منتفی می شود، و در نتیجه نوبت به تیمم می رسد. و اگر کسی بیاد وضو بگیره، این وضوی است که ما قدرت بر انجام اون نداریم، بنابراین این وضو وضوی عرشبت خدمت شما به این که باطلی است. این اجمالی است از یک تفصیل، پس حسن نکنیم علمایی که دیر به کاروان ما پیوستند. علمایی که دیر به کاروان ما پیوستند گفتیم یکی از شرائط وضو اباحت الماء، اباحت الظرف، اباحت المکان، اباحت مسب الماء. اینا از اون موارد، یعنی آب باید مباح باشه، ظرفی که درش وضو میگیریم باید مباح باشه، غصبی نباشه، آب غصبی نباشه، مکان غصبی نباشه، مسب الماء هم غصبی نباشه. بعدم خدمت علمای اعلام توضیح دادیم، گفتیم به چه دلیل اول اجماعات رو مطرح کردیم تو این زمینه در حد استفاده، بعد گفتیم مما لا اشکال ولا خلاف، دعوایی تو این مسئله نیست. بعدم قصه را بردیم تو بحث قاضی اجتماع امر و نهی، یا امتناعی میشیم یا قائل به جواز. در هر دو ما مشکل داریم که چون این وضوعی را به رسمیت بپذیریم و این وضوع را عرض شود خدمتون قبول کنیم. یک فرقی در اینجا مطرح می شود. اگر کسی اسیان کرد مسئله تو، یعنی چه اسیان کرد؟ یوان فضل آن ماسه، یعنی آمد با همین آب قصدی وضو گرفت، آیا این وضو صحیح هست یا صحیح نیست؟ در اینجا یه بحث مستوفایی وجود دارد. عده آمدن گفتن وضو اصالتاً ممکنه امر داشته باشد ولی دارای ملاک بفرمیده هست، و چون دارای ملاک هست ولو فاقد امر و خطابه، هر شبه خدمتون بر اساس ملاک معامل میکنیم. عده هم قائل شدن به این که هر شبه خدمتون این که از باب ترتب ما مسئله را ممکنه قصه را حل کنیم و مشکلی در این جهت نباشه. این حالا یه بحثیست که موکول الی محله، فعلا وارد اون مقوله نمیشه. اجمالا اینه که آب ما باید مباح باشه و مشکلی در این جهت نداشته باشه. هرچند مسئله دوم راجع به ظرف ما، این لیوانی که در اینجا وجود دارد، کاسه‌ای که در اینجا وجود دارد، آفتابه‌ای که وجود دارد، میگیم باید مباح باشد. در اینجا چیه؟ آیا اینجا هم از دم معتقدیم به این که، خواهش میکنم خوب دقت بفرمایید، اینم نیاز به تأمل عالمانه شما فضلای معاصر دارد، آیا اینجا هم از دم معتقدیم به این که وضو گرفتن از ظرفی این چنین که قصدی هست و آب در ظرف قصدی هست آیا باطل است یا باطل نیست؟ ما بر این باوریم در مرحله اول، غیر از اون نعم الا ان یقال، در مرحله اول معتقدیم بین صورت انحصار و عدم صورت انحصار تفاوت وجود دارد. اول استدلال کنیم، بعد استدراک کنیم، دیگه ببینیم نظر شما بزرگان در این زمینه چیست. میام سراغ صورت انحصار. ظرف منحصر به این است، ما ظرف دیگه هم نداریم، به این هم اتفاقا قصدی است. در اینجا لقائل ان یقول که یحکم به بطلان الوضو، وضو باطل، تصرف در آب غیره، مال غیره بدون اذن اوست، عرض شود خدمت شما به این که و بنابراین مشکل ما داریم از باب تصرف، چون عقل و اقتراف به آن از اناء غیر حرام است. شما همین که آب از اینجا برمیدارید از اناء غیر آب برمیدارید و مبغوض مولاست، امر بهش تعلق پیدا نمی کند و در نتیجه وظیفه چون بحث انحصاره منتقل به فرمیدا تیمم. این یه مرکه. در فرض عدم انحصار خواهش میکنم دقت کنید تا الا ان یقالم خدمتون بگم ببینم فرمایش شما بزرگان در این زمینه است. در فرض عدم انحصار میگن قصه از این قرار نیست. در فرض عدم انحصار ادهی قائل شدن که ما حکم به صحت وضو میکنیم. چرا؟ گفتن همین بحثی که شما قبلا در بحث اوانی خوندید، نمیدونم یادتون هست یادتون نیست، اوانی ذهب و فضه، آفرین، در اوانی ذهب و فضه اونجا خوندید که آب برداشتن از اوانی ذهب و فضه گفتیم لطمه‌ای به وضو وارد نمی کند، بر اساس همین هم بگیم که هرچه در اینجا لطمه‌ای وارد نمی کند. جهتش هم این هست که محرم در اینجا، خوب دقت بفرمایید، عالمانه، این کاسه آب من دست میبرم تو این ظرف، آب بر میدارم و بعد به صورت میریزم، آب بر میدارم دست راست دست چپ مست. اینجا نقطه ای که مطرح کردن گفتن در اینجا اون چه شما اتفاق میفته براتون وضو نیست، اون چه براتون اتفاق میفته تحت عنوان اقتراب و آب برداشتن مقدمتون وضو است. یعنی شما اون کاری را که انجام میدهید، دست میبرید تو آب، این کار حرام است، ولی آب که تو دست شما قرار گیره با فرض اینی که آب مباحه، چی قصدیه در اینجا؟ در قصدیه. پس صرف این که دست میبرید توی این آب، این کارتون کار حرامی، کیفر هم داره، دعوا هم داره، هرچی داره بین خودتون و خدا. ولی موقعی که این آب تو دست شما قرار گرفت، الان چه آبی در دست شما قرار گرفته؟ به مردم نشان میدید که مردم ایها الناس بدانید من با آب بفرمایید مباح دارم وضو میگیرم. پس مقدمه ممکن است، حالا یا بالاتر از ممکن کار حرامی انجام داده باشید، اما موقعی که آب در دست شما قرار گرفت، یا مثل این میماند که این ظرف شما قصدی، آبی هم که درش هست آب بفرمایید مباح، از این ظرف قصدی آب را میریزید تو ظرف دیگری که اون ظرف مشکل ندارد، آب هم که از اول مشکل نداشت، اگر شما عرشبت با اون ظرف دوم وضو بگیرید مشکلی دارد یا مشکلی ندارد؟ خب موقعی هم که شما آب برمیدارید، آب تو دستتون قرار میگیرد، این آبی که در دست شما قرار میگیرد، فرضاً این دست شما جنبه ظرفه برای آب مباح. الان استفاده ای که از این آب میکنید، میگن استفاده از آب مباح میکند یا از آب قصدی میکند؟ افتونا به ظالم ایها العلماء. حالا که این مسئله ما خدمت علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکت و هم عرض کردیم، اینجا جا داره اشکال کنید که معمولا اشکال نمی کنید الا ان یقال چه هست؟ نه راجب این نه، میخوام حالا بگم که بعد میترسم توی وادی ما را ببرید که دیگه برگشتن سخته. کسی ممکنه این همین حرف را ما در فرض قبلی هم بزنیم. فرض قبلی صورت چی بوده؟ انحصار. در صورت انحصار هم اگر شما میگید که صرف الاقتراف و دست بردن در آب حرامه، ولی موقعی که در دست قرار گرفت دیگه مشکل نداره، اونجایی هم که آب منحصره، منحصر بودن و غیر منحصر بودن چه نقشی در این قصه دارد؟ اگر موقعی که آب منتقل شد به دست شما، مثل این که آب شما بریزید در ظرف دیگه، عملا به عنوان آب مباح تلقی می شود، ما بگیم چه فرض انحصار بفرمایید، چه فرض عدم انحصار اگر احیانا کسی از ظرف غصبی وضو گرفت، یک حرمت مرتکب شده و اون حرمت اقتراف از آب غصب، یعنی از آبیش که در ظرف غصبی، ولی بعد که تو دست قرار گرفت عنوان مباح دارد و بین صورت انحصار و عدم صورت انحصار فرق نمی کند. این ممکن است در اینجا تعلیقی زده بشود که در نتیجه ما بین صورت انحصار و بین صورت بفرمایید عدم انحصار قائل به فرق نباشیم. این نکته‌تون. بعدشون تتمه فرمایش سید را خدمت علمای اعلام بخونم که مؤید همین حرف ماست. نعم لو صب الماء المباح من الظرف الغصبی، مؤید نعم لو صب الماء المباح من الظرف الغصبی فی الظرف المباح، فارسی دیگه اینا بله، ثم توضع لا مانع من، بعد خواست وضو بگیرد مانعی نیست. و این کان تصرفه السابق علی الوضوء بفرمایید حرام است. این همون نفیذ که از کردن و لا فرق فی هذه الصوره بین صورت الانحصار بفرمایید و عدمه، که عملا ما نظر سید را تقویت کردیم. توجه فرمودید عده خواسته بودن بین صورت انحصار و عدم انحصار فرق بذارن و سید میگه بین انحصار و عدم انحصار فرقی نیست. اگر بنا شد تنها حرمت مربوط به اونجا باشه، دیگه بعد عنوان استفاده از آب مباحش چه اون بفرمایید در حالت منحصر داشته باشد چه حالت منحصره بفرمایید. ادامه شو من باز بخونم خدمت علمای اعلام. عرض شود خدمتون ایز معل انحصار، زیرا موقعی که داستان انحصار هست و این کان قبل تفریق، و بشینی که این توضیحات ما دادیم، و این کان قبل تفریق فی ظرف المباح مأمورا به تیمم، روشن ها؟ گرچه قبل از این که خالی کند در ظرف مباح یا بردارد تو دستش قرار بدهد، این آدم مأمور به چی بود؟ مأمور به تیمم بود، چون منحصر بود، نه مأمور بود برد به آب دیگری، چون آب دیگری در کار. و این کانه قبل تفریق فی ظرف المباح مأمورن به تیمم الا انه بعد هازا، بعد هازا یعنی بعد تفریق، بعد از خالی کردن، این آقا تو عالم میگن یسیر و واجدن للماء المباح، میگن این آقا الان واجد آب به ظرف المباح، بنابراین وضو گرفتن با آب مباح اشکال دارد یا اشکال ندارد؟ نمیدا اشکال. خیلی زیبا ما فرمایش سید را همین شکلی تقریر کردیم. هر شب از خدمتون این که ایشون میگه تازه، چون دعوا تو صورت انحصار بود، صورت عدم انحصار آقایون مشکل، و گاهی از اوقات ایشون میگه جالبه، خیلی جالبه، میگه گاهی از اوقات ما مواردی را خدمت علمای اعلام و حجج اسلام معرفی میکنیم که حتی اصل تفریق هم حرام نیست. گرفتید مثلا؟ اصل تفریق هم حرام نیست. میگیم اصل تفریق چطوری حرام نیست؟ میگه و قد لا یکون تفریق و ایزن حرام هست. گوی از خود مستاقی ما سراغ داریم که اصل تفریق هم حرام نیست. کما لوکان الماء مملوکن له. گوی از خود آبی که درش هست آب مباح از مباحات اونیه بسیه. گوی از خود این آبی که در این ظرف قصبیه مال خود من هست، که اگر مال من باشد مندن این آب در این ظرف قصدی تصرف در مال قصدی، پس وظیفه من اینه که سریعا این آب را بفرماییم خارج کنم، پس خارج کردن هم کار حرامی من انجام. گاهی از اوقات عنوان حرمت دارد، گاهی از اوقات نه، اصلا تفریقم عنوان حرمت ندارد دیگه، چه بهتر. میگه و قد لا یکون تفریق و روشن برای فضلا، و قد لا یکون تفریق و ایزن حرامن کما لوکان الماء مملوکن له، حالا خود منه، و کان ابقاؤه فی ظرف الغیر تصرفن فی، اصلا قصد تحققش بینه که من این آب رو اونجا نگه بدارم و راهش اینه که بیرون بیارم تا تصرف در مال قصدی نگرد باشه، پس زودتر بجم، این جنبش من عرشب از کار حرامی را هم من انجام ندادن، فیجب و تفریق و واجب است این آب را خالی کنم. این ایزن فیکون و من الاول این فرد مأمورن بالوضو، از اول این فرد مأمور به وضو بوده، مأمور به تیمم نبوده، ولو مع الانحصار. چرا؟ چون آب خودم مالک بودم. سسخ قصد این میکند که این آب را در این ظرف قصدی من نگه بدارم، وظیفه من اینه که آب را بیرون بیارم، زود بیرون بیار و وضو بگیر، دیگه نوبت به تیمم نمیرسد. و تتم مثل ذلک انشاءالله فردا.
ملکیت آب مطلقه، تا وقتی که